Ashhadu
an
la
ilaha
illa
Allah.
Allah.
تعدادشان گرچه در میان جمعیت 600 میلیون نفری آمریکای لاتین اندک است، اما اسلامشان را از یک انقلاب گرفتند. در همین چند دهه اخیر، خوزه مارتینز یکی از آنهاست. خبرنگاری که اولین بار در پاریس صدای انقلاب را شنید.
Cuando llegué a París me presentaron a Imam Khomeini.
اولین بار که با حضرت امام ملاقات کردم برام خیلی جالب بود و متعجب شده بودم. برای من که اهل آمریکای لاتین بودم، چهره یک شخصیت انقلابی چهره چگوارا بود که یک شخصیت جوان با اسلحه در دست. ولی وقتی امامو دیدم، مثل من خیلی عجیب بود، اول یک پیرمرد و بعدش هم بدون اسلحه با شعار ایمان و با شعار اسلام میخواست انقلاب انجام بده. لذا من خیلی کنجکاو شدم به لطف آموزش‌هایی که از این انقلاب دیدم و از حضرت امام خمینی و ایرانی ها یاد گرفتم که میشه انقلابی بود و به خدا هم اعتقاد داشت.
در دهه‌های گذشته هر وقت کارشناسان دینی پا به آمریکای لاتین گذاشتند، باید به سوالات زیادی جواب میدادند. مسلمان آرژانتینی ادگاردو یا سهیل اسعد کار خود را از لابی هتل‌ها آغاز کرد و بعد کارش به جایی رسید که مردم باید مدت‌ها در صف انتظار می‌ماندند تا بتوانند برای شنیدن حرف‌هایش وارد محل سخنرانی شوند.
ما مثلا بیشتر کارمون تو لابی هتل انجام می‌دادیم. بیشتر افرادی که مسلمان می‌شدن مثلا تو رستوران یا قهوه خونه مسلمان میشن، چون جایی نداشتیم. یعنی مثل امروز نیست که آدم میره مثلا یه مرکز اسلامی هست و یه روحانی هست و مسجد. مجبور بودیم کارمون همینجوری تو خیابون‌ها و مدارس و دانشگاه.
مناطقی که مردمش از انقلاب ایران شنیده بودند بیشتر انتظار او را میکشیدند.
گاهی اوقات افرادی داشتیم که فقط به خاطر اینکه من از ایران دارم میام منو قبول میکردن، به خاطر موضع‌گیری‌های جمهوری اسلامی، به خاطر تاریخ ضد امپریالیستی جمهوری اسلامی، به خاطر جنگی که با بعد بد غرب داره که سیاست خارجی آمریکا باشه و غیره، به خاطر موضع‌گیری های نسبت به صهیونیسم و اسرائیل، اینو همش دخیل بوده. بسیار از جنبش های اجتماعی سرخپوستا و حتی کمونیستا و مارکسیستا می اومدن پیش ما به خاطر اینکه من بچه ایرانم، حالا به قول خودشون که مثلا 20 سال ایران بودیم و اونجا تربیت شدیم، یعنی تربیت دینی، و خیلی موضوعیت داشت این مسئله. ایران واقعا یه الگوی بسیار جذابیه برای افرادی که متفکر هستن، افرادی که قول رسانه ها رو نمیخورن. گاهی اوقات شما موضع‌گیری اجتماعی خوبی دارید، اما مال خودت، برای خودت و ملت خودت و دولت خودت. وقتی شما یک بابی را باز میکنیم برای ملت های جهان، برای مستضعفین جهان، برای مظلومین جهان که همون تفکر حضرت امام بود، خیلی جذابتر میشه و بین المللی تر میشه.
اسلام انقلابی و طرفدار عدالت خاصیتش این است که به سرعت میان مخاطبان جای خود را باز می کند، حتی میان پیروان ادیان ابتدایی که طبیعت را می پرستند. سهیل اسعد از گفتگویش با یکی از قبایل سرخ پوستی می گوید.
یکی از مناطق هممرز پرو و بولیوی به نام اپوریمک، یک رهبر سرخ پوستی به نام ادوارد کیراگا بودن. یک مجموعه کتاب ها بهشون دادم و جزی از کتاب ها همون بحث نهج البلاغه و قرآن اینا بوده. خیلی حالت عشق پیدا کرده بودن نسبت به شخصیت حضرت امام خمینی و وقتی که با نهج البلاغه آشنا شده، یکی از بچه هاشون که به دنیا اومده بود اسمشون گذاشته علی. بعد با من تماس میگیره و میگه که ما یک کنگره مهمی مال تمام رهبران سرخپوستا در پرو میخوان انجام بدیم و دوست داریم شما هم شرکت بکنیم به عنوان مهمان ویژه. من حدود یک ماه تو اون منطقه بودم و هر شب در خونه ایشون تدریس میکردم و مصاحبات مختلف، و در انتهای اون سفر ایشون شهادتین گفتن و شیعه شده. رفتم یک مرکز اسلامی براشون تأسیس کردم و الحمدلله توسط ایشون حدود 60 نفر از اون گروه هایی که شرکت میکردن تو جلسات مختلف مسلمان شدن.
در 25 کشور اسپانیایی زبان با جمعیت فراوانی که در خود جای داده اند، شمار کسانی که پیام اسلام انقلابی و عدالت خواه را تبلیغ کنند به اندازه انگشتان دست نمی رسد. حتی مبلغان بومی آمریکای لاتین از ورود به بعضی از کشورها منع شدند، مانند آنچه برای ادگاردو یا سهیل اسعد اتفاق افتاده، آن هم هنگام ورود به کوبا.
تمام فعالیت‌های بنده و دوستان دیگه خیلی شفاف، خیلی چیزی خاصی نداشتیم. گفتن که نه، ممنوع ورودید، فعلا نمیتونیم بیایید. من تعجب کردم، حالا اگه زمانش رو میخوایم نگاه بکنیم، دقیقا بعد از اینکه اوباما اومدن و بالاخره روابط احیا شد و سفارت باز شد و پرچم آمریکا دوباره اونجا چیز کردن، مشخص اصلا بودجه رسمی داره، این چیزی اتفاقی نیست که ما میگم چجوری شد یه سورپرایز باشه، اصلا برنامه ریزی هستش. کنگره هم اعتراف داره که ما همینقدر پول دادیم که مثلا کار ایرانیان رو ایران رو محدود بکنیم، چیزی معمولی شده تقریبا. ما تعجب میکنیم از کشور مثل کوبا.
با فشارهای مختلف شبکه هیسپان تیوی ایران هم که برای اسپانیایی زبانها برنامه پخش میکرد از روی ماهواره ها حذف شد. حالا سهیل اسعد برای رساندن پیامش به مخاطبان ساکن کشورهای
این یک اتفاق شگفت‌انگیز است. هر یک فقط 100 تومان در سرویس ویژه جشنواره اینترنت پرسرعت شاتل. تلفن سراسری 91 6 تا 0. شاتل.
همه خوشحالو میخوریم ایران ما، هوشیار لیدان ما قهرمانی، نتیجه اینه مهم نیست چه بود چه با، هوشیار لیدان تیمه به میگون نور امید پیروزی تو قلب ما، هوشیار لیدان ایران زیبا هوادار تو میمونیم ما با لیدان.
وقتی که چه کلک سر جاشه، چاره یک کار پودر پولی باشه، اگه بافت لباست میخوای سالم باشه، چاره یک کار پودر پولی باشه.
بنابراین پلیمر به علاوه آنزیم با پودر پلیواش اکتیو. پلیواش تکامل شستشو.
سلام مامان.
سلام عزیزم، قطع کن میگیرم.
نه لازم نیست، سیم کارت دائمی ایرانسل گرفتم، روزی یه ساعت مکالمه رایگان دارم.
سیم کارت دائمی ایرانسل بخرید، ستاره 55 مربع و شماره گیری کنید تا در قرعه کشی جوایز دنباله دار ایرانسل شرکت کنید. یک سال ماهی 10 میلیون برای 5 نفر. خرید از shop.irancel.ir. ایرانسل بزرگترین اپراتور دیتای ایران و پیشرو در کسب رضایت مشتری.
خاویار بادمجون چین چین کرده جور، میزت کامل شد با خاویار بادمجون، هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادمجون. چین چین
دوستاتو جمع کن داره هم با کین کیک گرجی، کین کیک، کین کیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه بعدها خاطره میسازه این طعم تازه، کینگ کیک گرجی.
کینگ کیک گرجی.
با مردمان حوزه آبخیز سلام، صبحتون بخیر. یه شکلی از علم و هنره که کارش مدیریت منابع آب و خاک و پوشش گیاهیه، از آبخیزداری میگیم. چند ساله که میشنویم کم آبی و بی آبی گریبانگیر یه گوشه ای از کشورمون شده، اما اینم بشنوید که با اجرای عملیات گوناگون حوزه آبخیزداری، مردم برخی از شهرستانهای ایران طعم گوارای آب رو دوباره چشیدند و شکر خدا گلوی زندگیشون دوباره تر شد.
میانگین بارش باران در شهرستان بانه تقریباً 750 میلیمتر در سال است، اما به دلیل عدم وجود سفره‌های زیرزمینی بیشتر بارش‌ها به صورت سطحی جاری می‌شوند و اینجاست که پروژه‌های آبخیزداری معنا پیدا می‌کنند.
به عنوان کارگر اینجا کار می‌کنیم، اهل روستای قلاسی هستیم. این کار منابع طبیعی که ما در آن مشغول به کار هستیم یک کار خوب هست برای ما و اشتغال خوب هست و برای آبگیری هم برای زمینهای کشاورزی ما مفید است.
یه شنوندگان ارجمند، در خدمت جناب آقای شاعری هستیم، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی. سلام عرض می‌کنم حضورتون.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز برنامه‌تون. در خدمت شما هستم.
جناب دکتر، همونجوری که مستظر هستید، طرح‌های آبخیزداری در منطقه شما توسط بودجه‌ای که به صورت ملی از سمت مقام معظم رهبری اختصاص داده شد انجام شد. فکر می‌کنید که تا چند اندازه تونسته کمک بکنه به سفره‌های آب‌های زیرزمینی منطقه و لزوم چنین اتفاقی تا چند اندازه ضروریه؟
ما در شرایط بحران آبی در کشور به سر میبریم و اگر بخوایم از این شرایط عبور کنیم و مقابله بکنیم با بحران آب در کشور، یکی از اقدامات بسیار مهمی که باید صورت بگیره توسعه عملیات آبخیزداری. صد و حدود 20 میلیون هکتار ما حوزه‌های آبخیز ایرانه و طبق آمارایی که ما داریم حدود 10-12 میلیون هکتار بیشتر هنوز حوزه‌های آبخیز ما مدیریت نشدن و فقط تقریبا چیز حدود 10% مساحت حوزه‌های آبخیز ما الان عملیات آبخیزداری انجام شده و اگر بتوانیم با عملیات آبخیزداری مثل روش‌های مکانیکی و روش‌های بیولوژیکی بتونیم آب رو در حوزه‌های بالادست نفوذ بدیم در خاک و سفره‌های آب رو تغذیه بکنیم، قطعاً این آب از دسترس ما خارج نمیشه و میتونیم سفره‌های آب رو تقویت بکنیم و در پایین دست میتونیم از این آب به خوبی استفاده بکنیم. متاسفانه به علت کمبود اعتبار در سالهای گذشته وزارت جهاد کشاورزی این نقش خودش رو به خوبی ایفا نکرد. سال گذشته با دستور مقام معظم رهبری یه اعتبار خوبی رو ما برای توسعه عملیات آبخیزداری گرفتیم و کارهای خوبی شروع شد و امسال هم همین عنایت از سوی مقام معظم رهبری انجام شد، تداوم پیدا خواهد کرد انشاءالله این تزریق اعتبار و امیدواریم که انشاءالله بتوانیم در سال 1398 هم همون سیاست سال 1397 رو ادامه بدیم در بودجه و بتونیم اعتبار مورد نیاز عملیات آبخیزداری رو در جای جای ایران تأمین بکنیم و بخشی از حوزه‌های آبخیز رو بتونیم با عملیات مثل جنگلکاری، مثل عملیات گابیون بندی، عملیات مکانیکی، سنگچینی و روش‌های دیگه که هست با بندهای خاکی و بندهای سنگی بتونیم آب رو در همون بالادست نفوذ بدیم در خاک و هم از سیل جلوگیری میکنیم هم از دست رفتن آب ما جلوگیری خواهیم کرد. بهترین کار برای پیشگیری با عملیات آبخیزداری است در شرایط فعلی.
برای جرعه جرعه آب، قطره قطره باران باریده و دستهای بزرگی همت به جمع کردنش داشتند. با آب سلام و بی آب خدا حافظ زندگی.
رسیدیم به ساعت 8:43 و شما شنونده ی رادیو ایران هستید. اما دوستان عزیز شنونده، همونطور که اطلاع دارید، جناب آقای دکتر روحانی، ریاست محترم جمهوری، در ادامه سفرهای استانی صبح دیروز به استان گلستان سفر کردند. دیدار با برگزیدگان استان، افتتاح پروژه‌های استانی و همینطور دیدار با علمای اهل تسنن و تشیع از برنامه‌های دیروز سفر رئیس جمهور بود. و اما امروز حضور در جلسه شورای اداری استان و نشست خبری با فعالان رسانه‌ای استان از برنامه‌های سفر ایشون در گلستان خواهند بود که به محض برگزاری اون شما رو به طور زنده و مستقیم در جریانش خواهیم گذاشت. دعوت میکنم با ادامه برنامه ها همراه باشید.
خط ورزش
نام خدا. سلام و صد بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم و دوستان ورزش. برنامه زنده روی خط ورزش از این لحظه آغاز شد. در برنامه امروز پیرامون رقابت های فوتبال جام ملت‌های آسیا با شما صحبت خواهیم کرد. در خصوص برگزاری مجمع امروز کمیته ملی المپیک بیشتر کسب اطلاع می‌کنیم. و بخش فوتبال در آن سوی مرزها هم دیگر بخش برنامه امروز روی خط ورزش هست. همراه ما باشید تا 9 صبح. پل ارتباطی ما با همه شما عزیزان سامان پیمکی 3900. اما بخش نخست برنامه رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا 2019 امارات. پرونده گروه اول رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا بسته شد. تیم هند ناباورانه نتونست صعود بکنه و بحرین در آخرین لحظات مسافر مرحله 1/8 نهایی شد. در بازی که دیروز برگزار شد تیم فوتبال امارات مقابل تایلند به تساوی 1-1 رسید، بعد از اینکه از آلبرتو زاکرونی سرمربی ایتالیایی امارات خیلی انتقاد شده بود مبنی بر تدافعی بازی کردن سفیدپوشان اماراتی در این جام. آقای زاکرونی با یک مهاجم نوک و دو مهاجم کاذب بازی دیشب مقابل تیم فوتبال تایلند رو آغاز کرد. علی احمد مبخوت در دقیقه 7 مهاجم 28 ساله تیم الجزیره گل اول رو برای امارات به ثمر رسوند، ولی در ادامه مسابقه دقیقه 41 تیتیپان پوانگچان بازیکن تیم فوتبال تایلند مسابقه رو به تساوی 1-1 کشون، که هر دو تیم هم به نظر میرسی راضی بوده از این نتیجه. هم تایلند میتونست که با این تساوی صعود بکنه و هم امارات به عنوان تیم اول به مرحله بعدی میرسید، که همین اتفاق هم رخ داد و در نهایت امارات در گروه اول صدر نشین شد. اما در دیگر مسابقه دیدار تیم‌های بحرین و هند در شرایطی انجام شد که بیشتر به نظر می‌رسید هندی‌ها به دنبال کسب تساوی از جدال با تیم بحرین هستند، به خاطر اینکه تساوی تیم هند رو به مرحله بعدی می‌فرستاد، ولی بحرین برای پیروزی باید برای صعود در واقع باید در این مسابقه برنده می‌شد. و آقای میروسلاو اسکوب سرمربی اهل جمهوری چک تیم فوتبال بحرین هم با چند تغییر مسابقه رو شروع کرد. هر چقدر که هند عقب نشست و محتاطانه بازی کرد، بحرین جسارت بیشتر پیدا کرد برای حمله روی دروازه تیم فوتبال هند و سرانجام در دقیقه 91 از روی نقطه پنالتی که پنالتی کاملا درستی هم به سود بحرین اعلام شد، جمال راشد دروازه تیم فوتبال هند رو باز کرد و بدین ترتیب تیم فوتبال هند با همون 3 امتیاز روز اول به خاطر پیروزی 4-1 مقابل تایلند امتیازهای خودش رو افزایش نداد، از دور مسابقات کنار رفت و در این گروه چهارم شد و تیم فوتبال بحرین سوم شد در گروه اول. پس به ترتیب امارات با 5 امتیاز، تایلند با 4 امتیاز و تیم فوتبال بحرین هم با 4 امتیاز به مرحله بعدی مسابقات صعود کردن. البته بحرینی ها باید منتظر باشن تا روز پایانی بازی های گروه ششم تا تکلیف کامل تیم های سوم صعود کننده مشخص بشه برای شناسایی حریف مرحله بعدی. امروز بازی‌های پایانی گروه دوم جام ملت‌های آسیا برگزار میشه. مهمترین مسابقه بین تیم‌های استرالیا و سوریه برگزار خواهد شد. جدال این دو تیم یادآور رقابت در مرحله انتخابی جام جهانی 2018 روسیه است و حالا تیم فوتبال سوریه با تغییر سرمربی خودش رفتن آقای اشتانگه و آمدن فجر ابراهیم به دنبال تغییر رویکرد در مسابقه مقابل استرالیا و گل زدن، چرا که تساوی به معنای حذف تیم فوتبال سوریه به احتمال زیاد خواهد بود. البته این تیم دو امتیازی میشه و در زمره تیم‌های برتر سوم موقتاً قرار میگیره، ولی خب بازی‌های گروه‌های دیگر باقی مانده و هیچ چیز تضمینی وجود نداره برای اینکه سوریه بتونه صعود بکنه و به احتمال زیاد از دور مسابقات کنار خواهد رفت. اما تیم فوتبال استرالیا با تساوی هم صعود خواهد کرد، در شرایطی که اردن با 6 امتیاز صعودش از الان قطعی هست. استرالیا برای پیروزی انگیزه‌های زیادی داره و همینطور در سوی مقابل تیم فوتبال سوریه هم بعد از اینکه در دو مسابقه گل نزده تلاش میکنه که در این مسابقه دروازه کانگوروها رو باز بکنه. در بازی همزمان هم جدال تیم‌های اردن و فلسطین برگزار خواهد شد. کار برای تیم فوتبال فلسطین بسیار دشوار هست مقابل تیم اردن صدرنشین که از الان مجوز حضور در مرحله کشف نهایی به عنوان تیم اول گروه دوم رو در جیب داره و احتمال میره که باز هم با شیوهی آمیخته با دفاع تیم فوتبال فلسطین اول به گل نخوردن فکر بکنه و در ادامه شاید استفاده از ضد حمله ها. تمرین دیروز تیم ملی فوتبال ایران هم برای مسابقه روز چهارشنبه برابر عراق در ورزشگاه الوصل برگزار شد و در این تمرین آقای کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمون هم پا به توپ شد. البته برخی از بازیکنان و همینطور آقای اوسیان کروز مربی تیم ملی فوتبال در گفتگو رسانه‌ها عنوان کردن که از امروز به فکر مسابقه مقابل تیم عراق هستیم و نخواستن که خیلی درباره رویکرد تیم ایران در بازی با تیم عراق با رسانه‌ها صحبت بکنن و بخوام بازگو بکنن که تیم ملی با چه راهبردی این مسابقه رو برگزار خواهد کرد. تیم فوتبال عراق هم بدون بازیکن محروم و مصدوم رو در روی تیم ایران قرار میگیره و هر دو تیم میدونن که صدرنشینی در گروه چهارم به معنی این هست که راه حضور در مرحله نیمه نهایی برای تیم صدرنشین هموارتر هست تا اینکه تیمی بخواد در گروه خودش دوم بشه. ضمن اینکه فراموش نکنید که به هر حال در این گونه از رقابت ها تیمی که بخواد قهرمان بشه باید همه بازی ها رو با موفقیت پشت سر بگذاره. درسته که این موضوع وجود داره و این قانون هست، ولی خب مسیر هم بعضی وقتا کمک میکنه برای موفقیت بیشتر. روز چهارشنبه ساعت 19:30 دقیقه بازی تیم‌های ایران و عراق برگزار خواهد شد. آخرین مسابقه گروه چهارم همزمان دیدار تیم‌های ویتنام و یمن هم برای شناسایی احتمالی یکی از تیم‌های سوم اهمیت داره. روی خط ورزش منهای فوتبال. بریم سراغ مطالبی از سایر رشته‌های ورزشی در این بخش از برنامه زنده روی خط ورزش که در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. از روز گذشته رقابت‌های تنیس آزاد استرالیا آغاز شد به عنوان اولین مسابقه جایزه بزرگ در سال 2019 میلادی و در روز اول مسابقات اتفاق مهمی بود که اندی ماری بریتانیایی از دور مسابقات تنیس آزاد استرالیا کنار رفت. در یک رقابت ماراتون گونه که بیش از 4 ساعت به طول انجامید، اندی ماری مقابل آگوت تنیسباز اسپانیایی شکست خورد و نتونست که در جدول مسابقات باقی بمونه. به گفته آقای محمد رضا کاشانی، دبیر مجمع فدراسیون کاراته، 10 نامزد برای حضور در انتخابات این فدراسیون تایید صلاحیت شدن، اما ایشون از نام بردن اسامی خودداری کرده و گفته که خبر ندارم. در ابتدا 23 نفر برای در اختیار گرفتن کرسی ریاست فدراسیون کاراته نام نویسی کرده بودند. اما ما قصد داریم درباره برگزاری مجمع امروز کمیته ملی المپیک هم اگر زمان اجازه بده و امکانش فراهم بشه با خانم آزاده پیراکوب گفتگو بکنیم. از خبرنگاران ورزشی از تقریبا چند دقیقه دیگر بر اساس اعلام خود کمیته ملی المپیک از ساعت 9 صبح قرار است مجمع کمیته ملی المپیک برگزار بشه و مهمترین دستور کار مجمع پیش رو تصویب اساسنامه تازه کمیته ملی المپیک است. در برنامه قبلا اشاره کرده بودیم که بحث اصلی انتخاب دبیر کل از سوی رئیس فدراسیون و همینطور خزانه دار هست با شکل و شمایل تازه. خانم پیراکو سلام و صبح بخیر. خب ارتباطمون برقرار نشده با خانم پیراکو، حالا اگر برقرار شد که با ایشون گفتگو رو انجام خواهیم داد. ضمن اینکه بر اساس اعلام کمیته ملی المپیک، اعضای محترم هیئت اجرایی که از ریاست فدراسیون ها کنارگیری کردن تا پایان دوره باقی خواهند ماند، صحبت از این بود که ممکن هست که این عزیزان هم کنار برن با تصویب قانون تازه کمیته ملی المپیک. اما از رشته های گوناگون ورزشی باز هم با شما شنوندگان گرامی صحبت خواهیم کرد. اشاره بکنیم به یکی دیگر از رشته های ورزشی که در کشورمون این روزها بسیار خبرساز هست و اون هم رشته ورزشی تیراندازی با کمان هست که امیدوار هستیم عملکرد ملی پوشان کشورمون در مسابقات بعدی بهتر باشه. این نکته رو فقط اضافه بکنم که سرمربی تیم تیراندازی با کمان اشاره کرده که کماندارانی که در انتخابی تیم ملی یا رنکینگ کشوری شرکت نکردن به تیم ملی دعوت نشدن. اما خانم پیراکو با شما سلام و صبح بخیر رو آغاز میکنیم و گفتگو رو درباره کمیته ملی المپیک. سلام، صبحتون بخیر.
سلام آقای معتمد، صبح شما و همه شنوندگان برنامه بخیر باشه. در خدمت شما هستم.
ما تقریبا 1 دقیقه و 30 ثانیه زمان داریم، بفرمایید درباره مجمع امروز.
46 مجمع کمیته ملی المپیک درست 1 سال بعد از انتخاب صالحی امیری و تیم مدیریتی جدید امروز برگزار میشه. نکته اساسی که داره اتفاق میفته، چون فرصت نیست من فقط به این نکته اشاره میکنم، در ادوار مختلف به این صورت بوده که دبیر کل کمیته ملی المپیک ایران به صورت انتخابی از سوی اعضای مجمع انتخاب میشد، اما الان قرار هستش که یه تغییری اتفاق بیفته به خاطر مشکلاتی که وجود داشته. اینکه دبیر کل انتصاب، حالا واژه انتصاب شاید واژه درستی نباشه، ولی گزینه رئیس باشه، معرفی بشه به هیئت اجرایی و در نهایت با تصویب هیئت اجرایی کارش آغاز بکنه، که اگر این اتفاق بیفته ما شاهد تغییراتی در کمیته ملی المپیک و به احتمال بسیار بسیار زیاد رفتن شاهرخ شهنازی از کمیته ملی المپیک خواهی بود. یه نکته فقط وجود داره، اینکه مسئولین فعلی کمیته به دنبال این هستن که خزانه دار و دبیر کل که قرار هست به این صورت انتخاب بشن رو صاحب حق رأی بکنن، ولی این برخلاف قوانین IOC هست. IOC میگه اگر مجمع انتخاب بکنه میتونن حق رأی داشته باشن، اگر هیئت اجرایی انتخاب بکنه نمیتونن حق رأی داشته باشن.
تشکر از توضیح شما، خیلی ممنون خانم پیراکو.
خواهش میکنم، اختیار دارید. خدا نگهدار.
صبحتون بخیر، خدا نگهدارتون. اما در این فاصله کوتاه اشاره بکنم به فوتبال اروپا که دیشب در رقابت‌های جام حذفی ایتالیا تیم‌های آتالانتا و آیستروم تیم‌های برنده بودن. ضمن اینکه در رقابت‌های دسته برتر فوتبال باشگاه‌های انگلستان منچستر سیتی 3-0 وولورهمپتون رو برد تا فاصله‌اش با لیورپول حفظ بشه. تشکر از همراهیتون تا برنامه فردا صبح. خدا نگهدار.